فصل 2 قانون 10,000 ساعت. در هامبورگ مجبور بودیم 8 ساعت بنوازیم.
1.
دانشگاه میشیگان مرکز کامپیوتر جدید خود را در سال 1971 در ساختمان نوساز در خیابان بیل شهر آن آربر با دیوارهای بیرونی آجری کرم رنگ و نمای شیشه مات افتتاح کرد. کامپیوترهای مرکزی بسیار بزرگ در وسط اتاقی سفید رنگ مستقر بودند. در همین رابطه یکی از اعضای هیئت علمی بیاد می آورد این اتاق شبیه یکی از صحنه‌های پایانی فیلم اودیسه فضایی بود. در گوشه اتاق دستگاه‌های پانچ کلیدی زیادی گذاشته بودند که در واقع در آن روزها نوعی پایانه کامپیوتری محسوب می‌شدند. سال 1971 این کامپیوترها جدیدترین تکنولوژی بودند. یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های علوم کامپیوتری در جهان از آن دانشگاه میشیگان بود. در طول حیات مرکز کامپیوتر این دانشگاه هزاران دانشجو به این اتاق سفید رنگ رفت آمد می‌کردند. یکی از مشهورترین آنها نوجوانی دست و پا چلفتی به نام بیل جوی بود. جوی همان سالی به دانشگاه آمد که مرکز کامپیوتر افتتاح شده بود. 16 سالش بود، قد بلند و بسیار لاغر با موهای جولیده و وز کرده. در دبیرستان نورث فارمینگتون خارج از شهر دیترویت همکلاسی‌هایش او را درس خوان‌ترین انتخاب کرده بودند و به گفته خودش منظور آنها از درس خوان‌ترین یک خرخون پخمه بود. جوی فکر می‌کرد که در نهایت زیستشناس یا ریاضیدان می‌شود، اما بعدها در سال اول دانشگاه به طور اتفاقی گذرش به مرکز کامپیوتر افتاد و پیله این مرکز شد. از آن زمان به بعد مرکز کامپیوتر شده بود زندگی جوی. او هر موقع که می‌توانست برنامه‌نویسی می‌کرد. استاد کامپیوتر به جوی شغلی داده بود و می‌توانست تابستان برنامه‌نویسی کند. سال 1975 جوی در دانشکده عالی دانشگاه کالیفرنیا در شهر برکلی ثبت نام کرد. او در آنجا خودش را بیشتر از قبل در دنیای نرم افزار کامپیوتری غرق کرد. در امتحانات شفاهی دکترا فی‌البداهه الگوریتمی کاملا پیچیده ساخته بود. در همین رابطه یکی از بیشمار تحسین کننده های جوی نوشته است آنقدر امتحان گیرنده ها بهت زده شده بودند که بعدها یکی از آنها این تجربه را با داستان شگفت انگیز بزرگان معبد از صحبت‌های حضرت عیسی مقایسه کرد. جوی با همکاری گروه کوچکی از برنامه‌نویسان مسئولیت بازنویسی یونیکس، سیستم نرم‌افزاری که شرکت AT&T برای کامپیوترهای مرکزی طراحی کرده بود را بر عهده گرفت. نسخه‌ای که جوی طراحی کرد خیلی بهتر بود. در واقع نسخه جدید آنقدر خوب بود که این نرم‌افزار تبدیل به سیستم اجرایی تقریباً میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا شد و همچنان نیز از آن استفاده می‌کنند. جوی می‌گوید اگر کامپیوتر مکینتاش خود را در اون حالت جالبی بذارید که میشه کدهای برنامه نویسیش رو ببینم چیزهایی خواهید دید که 25 سال پیش نوشتم. میدانید چه کسی بیشتر برنامه های کامپیوتری که شما را به اینترنت وصل میکنند نوشته؟ بیل جوی. جوی پس از فارغ التحصیلی از برکلی شرکت سان مایکرو سیستمز را با همکاری دیگران در سیلیکون ولی تأسیس کرد. این شرکت یکی از مهمترین بازیگران انقلاب کامپیوتر بود. او در آنجا زبان برنامه نویسی دیگری را به نام جاوا بازنویسی کرد و شهرتش بیشتر و بیشتر شد. از بین افرادی که در سیلیکون ولی در شرکت‌های کامپیوتری مشغول هستند، اشخاصی از جمله بیل گیتس از شرکت مایکروسافت با ابهت و احترام خاصی اسم بیل جوی را می‌آورند و درباره‌اش حرف می‌زنند. بیل جوی را گاهی اوقات ادیسون اینترنت می‌نامند. در همین رابطه، دیوید گلرنتر، دانشمند کامپیوتر در دانشگاه بیل می‌گوید بیل جوی یکی از تاثیرگذارترین افراد در تاریخ کامپیوتر است. داستان نبوغ بیل جوی را بارها نقل کردند و پند و اندرز داستان همیشه یکسان است. دنیای آن زمان کاملا نخبه سالاری بود. برنامه نویسی کامپیوتر رشته‌ای نبود که کسی به خاطر پول یا روابط یا صرفاً داشتن افراد با نفوذ در مدرسه یا دانشگاهی خاص بتواند در آن پیشرفت کند، بلکه رشته‌ای بسیار باز بود که تمام افرادی را که در آن فعالیت می‌کردند فقط بر اساس استعدادها و دستاوردهایشان قضاوت می‌کردند. در دنیای آن روزها بهترین‌ها پیروز می‌شدند و جوی مشخصاً یکی از این بهترین‌ها بود. با این حال اگر پیش از این به بازیکنان هاکی و فوتبال نگاه نکرده بودیم، این نمونه از وقایع را راحت‌تر می‌پذیرفتیم. دنیای بازیکنان هاکی و فوتبال نیز قرار بود کاملا نخبه سالار باشد، اما فقط بحث نخبه سالاری نبود. داستان این بود که چگونه از ما بهتران با ترکیبی از توانایی، فرصت و مزیت کاملا فردی در زمینه خاص به موقعیت والای خود می‌رسیدند. آیا ممکن است این الگوی مشابه کسب فرصت‌های ویژه در دنیای واقعی نیز جواب دهد؟ برگردیم سراغ داستان بیل جوی.
2.
تقریبا یک نسل است که روانشناسان سراسر دنیا درگیر بحثی داغ درباره مسئله‌ای هستند که بسیاری از ما فکر می‌کنیم که سال‌ها قبل حل شده. مسئله این است، آیا چیزی به نام استعداد ذاتی وجود دارد؟ جواب بدیهی آری است. همه بازیکنان هاکی متولد ژانویه در نهایت در سطوح حرفه‌ای بازی نخواهند کرد. فقط عده‌ای به این سطح می‌رسند. کسانی که استعداد ذاتی دارند. موفقیت یعنی استعداد به اضافه آمادگی. مشکل این دیدگاه این است که هرچه روانشناسان فعالیت‌های حرفه‌ای نوابق را دقیق‌تر بررسی می‌کنند، نقش استعداد ذاتی کمتر و نقش آمادگی بیشتر می‌شود. در اوایل دهه 1990، روانشناس اریکسون و دو همکارش تحقیق به نام Exhibit A درباره استعداد در آکادمی عالی موسیقی برلین انجام دادند. با کمک اساتید این آکادمی، آنها ویولونیست‌های مدرسه را به 3 گروه تقسیم کردند. در گروه اول، ویولونیست‌های تراز اول بودند، دانش آموزانی که ظرفیت تبدیل شدن به تک نوازانی در سطح جهانی را داشتند. در گروه دوم، کسانی بودند که فقط خوب بودند. در گروه سوم دانش آموزانی بودند که بعید بود هرگز بتوانند در سطح حرفه‌ای بنوازند و قصد داشتند که معلم موسیقی شوند. سپس از تمامی ویولونیست‌ها سؤالی مشابه پرسیدند. در تمام دوران نوازندگی خود از وقتی که نخستین بار ویولون را به دست گرفتید چند ساعت تمرین کرده اید؟ تمام افراد این 3 گروه به طور کلی نوازندگی را در سنی مشابه شروع کردند. حول و حوش 5 سالگی. در آن اندک سالهای اولیه همگی تقریباً به اندازه مشابه تمرین می‌کردند، حدود 2 یا 3 ساعت در هفته. اما وقتی بچه‌ها حدوداً به 8 سالگی رسیدند، تفاوت‌های ملموس پدیدار شد. دانش آموزانی که در کلاس خود در نهایت بهترین می‌شدند، بیشتر از دیگران تمرین کرده بودند. 6 ساعت در هفته تا 9 سالگی، 8 ساعت در هفته تا 12 سالگی، 16 ساعت در هفته تا 14 سالگی و این تعداد ساعت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد تا 20 سالگی. که بیش از 30 ساعت در هفته تمرین می کردند. به عبارت دیگر، مصمم و هدفدار برای بهتر شدن ویولون های خود را می نواختند. در حقیقت، نوازندگان تراز اول در سن 20 سالگی هر کدام در مجموع 10,000 ساعت تمرین کرده بودند. در مقابل، دانش آموزان گروه فقط خوب در مجموع 8,000 ساعت و گروه معلمان موسیقی آینده در مجموع بیش از 4,000 ساعت تمرین کرده بودند. پس از آن اریکسون و همکارانش پیانیست‌های آماتور را با حرفه‌ای‌ها مقایسه کردند. الگوی مشابهی به دست آمد. آماتورها در دوران کودکی هیچ وقت بیش از تقریباً 3 ساعت در هفته تمرین نکرده بودند و تا 20 سالگی در مجموع 2000 ساعت تمرین داشتند. از طرف دیگر حرفه‌ای‌ها مدت زمان تمرین خود را هر سال به طور یک نواخت افزایش داده بودند تا 20 سالگی که همانند ویولونیست‌ها به 10000 ساعت تمرین رسیدند. نکته جالب تحقیق اریکسون این است که او و همکارانش نتوانستند هیچ مورد طبیعی پیدا کنند. یعنی کسانی که بدون هیچ زحمتی و با مقدار تمرین بسیار کمتر از هم دوره‌ای‌هایشان به نوک قله برسند. همچنین آنها هیچ مورد سخت کوشی هم نیافتند. یعنی کسانی که نسبت به دیگران سخت‌تر تلاش می‌کنند ولی با این حال به شرایطی که بتواند آنها را به قله برساند نمی‌رسند. تحقیق آنها نشان می‌دهد که وقتی نوازنده‌ای توانایی لازم را برای ورود به یک مدرسه موسیقی برتر دارد، چیزی که این نوازنده را از دیگر نوازندگان متمایز می‌کند این است که او چقدر سخت تلاش می‌کند. همین. به علاوه، افرادی که در نوک قله هستند، نسبت به دیگران فقط سخت‌تر یا حتی خیلی سخت‌تر کار نمی‌کنند. آنها خیلی خیلی بیشتر از اینها سخت‌تر کار می‌کنند. این اعتقاد که برای اجرای عالی یک آهنگ پیچیده به سطح حداقلی تمرین که اهمیت زیادی دارد نیاز است، بارها و بارها در تحقیقاتی درباره حرفه‌ای‌ها ظاهر شده. در حقیقت، محققان درباره چیزی که به اعتقاد آنها عدد جادویی حرفه‌ای‌های واقعی است، یعنی 10,000 ساعت، موافقت کرده‌اند. عصب‌شناس دانیل لیفتین می‌نویسد: نکته‌ای که از این تحقیق برداشت می‌کنیم این است که 10,000 ساعت تمرین برای کسب مهارت‌های لازم برای حرفه‌ای شدن در سطح جهانی لازم است در همه رشته‌ها. در انواع تحقیقات درباره آهنگسازان، بازیکنان بسکتبال، نویسندگان داستان، اسکیت سواران، پیانیست‌های تکنواز، شطرنج بازان، مجرمان ماهر و هر چیزی که فکرش را بکنید، این عدد بارها و بارها تکرار شده. اما این نتیجه پاسخ این سوال نیست که چرا برخی افراد خارج از کلاس‌های تمرینشان نتیجه بهتری می‌گیرند. البته هنوز هیچ کس هیچ موردی پیدا نکرده است که یک حرفه‌ای در سطح جهانی در زمانی کمتر از 10,000 ساعت تمرین به موفقیت رسیده باشد. به نظر می‌رسد که 10,000 ساعت طول می‌کشد تا مغز همه آنچه را که برای رسیدن به مهارت واقعی لازم است یاد بگیرد. این مورد حتی در افرادی که آنها را اعجوبه می‌نامیم صادق است. برای نمونه موزارت نوشتن آهنگسازی را در سطح عالی از 6 سالگی شروع کرد، اما روانشناس مایکل هاو در کتابش نابغه توضیح داد، می نویسد بر اساس استانداردهای آهنگسازان با تجربه کارهای اولیه موزارت برجسته نیستند. احتمالاً اولین قطعات را همگی پدر موزارت نوشته بود و شاید هم در حین اجرای قطعات تغییرش دادند. بسیاری از قطعات موسیقی موزارت که در کودکی ساخته مثل 7 سمفونی پیانو و ارکسترای اول خود اکثراً اقتباسایی از کارهای دیگر آهنگسازان است. از میان سمفونی‌هایی که اصالتاً ساخته خود موزارت است، اولین اثری که امروز آن را شاهکار می‌دانند مثل سمفونی شماره 9 اثر شماره 271 در 21 سالگی ساخته بود. در آن زمان موزارت 10 سال بود که در حال ساختن سمفونی بود. هارولد شونبرگ منتقد موسیقی پا را فراتر می‌گذارد. او می‌گوید که موزارت در واقع دیر رشد کرد، چون بزرگترین آهنگ‌هایش را زمانی ساخت که بیش از 20 سال بود که آهنگسازی می‌کرد. برای تبدیل شدن به استاد بزرگی شطرنج نیز ظاهراً حدود 10 سال زمان نیاز است. فقط بابی فیشر مشهور با کمتر از این زمان، یعنی با صرف 9 سال به آن سطح حرفه‌ای رسید. 10 سال چیست؟ در واقع 10 سال تقریباً مقدار زمان لازم برای رسیدن به 10000 ساعت تمرین است. 10000 ساعت تمرین عدد جادویی بزرگی است. اکنون نکته بسیار عجیب لیست تیم‌های ورزشی ملی چک و کانادا را توضیح می‌دهم. در واقع هیچ کسی در این تیم‌ها نبود که متولد پس از 1 سپتامبر باشد، که ظاهراً منطقی نیست. شاید با خود بگویید که احتمالاً تعداد تقریباً زیادی اعجوبه هاکی یا فوتبال در چک هستند که در اواخر سال به دنیا آمدند و آنقدر استعداد دارند که در جوانی برخلاف تاریخ تولدشان به تدریج راه خود را به سمت رده‌های بالا طی کنند. اما از نظر اریکسون و آنهایی که استعداد را عامل اول موفقیت در نظر نمی‌گیرند، این موضوع اصلاً تعجب برانگیز نیست. آن اعجوبه‌ای که دیر به دنیا آمده در 8 سالگی برای تیم ستاره‌ها انتخاب نمی‌شود، چون خیلی کوچک است. بنابراین تمرین اضافه‌ای هم به او نمی‌دهند و بدون این تمرین اضافه آن زمان که تیم‌های حرفه‌ای هاکی شروع به جستجوی بازیکنان می‌کنند، هیچ شانسی ندارد که به آن 10000 ساعت تمرین برسد. طبیعتاً بدون انجام کامل 10000 ساعت تمرین به هیچ وجه نمی‌تواند مهارت‌های لازم را برای حرفه‌ای شدن یا بازی در سطوح بالا کسب کند. حتی موزارت، بزرگترین اعجوبه موسیقی تمام تاریخ، تا زمانی که 10000 ساعت تمرین خود را تمام نکرد، نتوانست گام‌های پیشرفت را بردارد. تمرین چیزی نیست که وقتی در سطح عالی رشته خود هستید آن را انجام دهید. تمرین چیزی است که آن را انجام می‌دهید و شما را به سطح عالی می‌رساند. یکی دیگر از نکات جالب این عدد جادویی این است که 10000 ساعت زمان بسیار زیادی است. تقریباً غیر ممکن است که خودتان در جوانی به این مقدار دست یابید. باید والدینی داشته باشید که شما را تشویق و حمایت کنند. فقیر هم نباید باشید، زیرا اگر مجبور باشید که در کنار شغل اصلی خود شغل دومی برای گذران عمر زندگیتان داشته باشید، دیگر هیچ وقتی در روز برایتان باقی نمی‌ماند تا به اندازه کافی تمرین کنید. در حقیقت بسیاری از افراد فقط زمانی که وارد برخی از برنامه‌های ویژه شوند به این عدد دست می‌یابند، مانند تیم منتخب ستارگان هاکی، یا مگر آنکه آنها برخی فرصت‌های استثنایی نصیبشان شود که این شانس را داشته باشند تا به آن عدد برسند. 3. خب، برویم سراغ بیل جوی. سال 1971 است. او پسری بلندقد، دست و پا چلفتی و 16 ساله است. مخ ریاضی است، از آن نمونه دانش آموزانی که مؤسسه های آموزشی مثل MIT، کلتک، دانشگاه واترلو 100% جذبش میکنند. پدرش ویلیام میگوید وقتی بیل کوچک بود هنوز دست چپ و راستش رو تشخیص نمیداد، ولی میخواست از همه چیز سر در بیاره. هر موقع میشد جوابش میدادیم، وقتی نمیتونستیم بهش یه کتاب میدادیم. جوی در آزمون استعداد تحصیلی برای ورود به دانشگاه در بخش ریاضی نمره کامل گرفت. او با صراحت میگوید اصلا سخت نبود، اونقدر وقت زیاد آوردم که 2 بار جواب رو چک کردم. استعداد جوی از حد تصور خارج است، اما این تنها دلیل نیست، اصلا نیست. عامل پیشرفت جوی این است که او اتفاقی آن ساختمان معمولی را در خیابان بیل پیدا کرد. در اوایل دهه 1970 وقتی جوی داشت برنامه نویسی یاد می گرفت، کامپیوترها به اندازه یک اتاق بودند. یک دستگاه منفرد که احتمالاً قدرت و حافظه‌ای کمتر از مایکروویو فعلی شما داشت، بیش از میلیون‌ها دلار هزینه داشت. آن هم دلار دهه 1970. کامپیوتر نایاب بود. اگر هم یکی پیدا می کردید، دسترسی به آن دشوار بود. اگر هم دسترسی داشتید، هزینه استفاده از آن بر اساس میزان ساعت کار با آن بسیار گران بود. به علاوه خود برنامه نویسی هم کار خسته کننده ای بود. در آن روزگار برنامه های کامپیوتری را با استفاده از کارت های پانچ مقوایی می نوشتند. هر خط از کدها را با استفاده از دستگاه پانچ کلیدی روی کارت هک می کردند. یک برنامه پیچیده، اگر نگوییم شاید هزاران بلکه صدها کارت پانچ شده داشت که روی همدیگر قرار می گرفتند. وقتی برنامه آماده می شد، برنامه نویس می رفت به سمت یکی از کامپیوترهای مرکزی که به آن دسترسی داشت و دست کارت‌ها را به اپراتور تحویل می داد. چون کامپیوترها در آن واحد فقط یک کار را انجام می دادند، اپراتور برای کارت‌های شما برنامه ریزی و وقت تعیین می کرد و بسته به اینکه در این صف چند نفر جلوی شما باشند، ممکن بود کارت‌های خود را چند ساعت بعد یا حتی روز بعد دریافت کنید. اگر یک خطای کوچک، حتی خطای چاپی در برنامه‌تان داشتید، باید کارت‌هایتان را پس می‌گرفتید، آن خطا را پیدا می‌کردید و دوباره تمامی مراحل را از اول انجام می‌دادید. تحت این شرایط واقعاً دشوار بود که کسی متخصص برنامه نویسی شود. مسلماً تبدیل شدن به یک متخصص در اوایل 20 سالگی تقریباً غیر ممکن بود. وقتی فقط چند دقیقه از آن ساعت‌هایی که داخل اتاق کامپیوتر هستید برنامه می‌نویسید، چگونه می‌توانید به 10,000 ساعت تمرین برسید؟ یکی از دانشمندان کامپیوتر آن دوران را به یاد می‌آورد. برنامه نویسی با کارت نحوه برنامه نویسی را به شما یاد نمی داد، بلکه به شما صبر و غلطیابی آموزش می داد. اوایل دهه 1960 بود که راه حلی برای مشکل برنامه نویسی پیدا شد. کامپیوترها بالاخره به اندازه کافی قدرتمند شدند که بتوانند در آن واحد کار بیشتر از یک نفر را انجام دهند. دانشمندان کامپیوتر دریافتند که اگر سیستم عامل کامپیوتر را بازنویسی کنند، زمان استفاده از دستگاه را می توان به اشتراک گذاشت، یعنی کامپیوترها را می توانند به گونه ای تنظیم کنند که صدها تکلیف را در آن واحد انجام دهند. این یعنی برنامه نویسان دیگر مجبور نبودند دست کارت های کامپیوتری را به طور فیزیکی به اپراتور تحویل دهند. پایانه های بسیار زیادی را می توانستند بسازند که همه آنها را با تلفن به کامپیوتر مرکزی متصل کنند و همه بتوانند همزمان به طور آنلاین کار کنند. در اینجا توصیف تاریخی آن زمان را از ظهور پدیده اشتراک زمانی نقل می کنیم. اشتراک زمانی فقط یک انقلاب نبود، بلکه کاری خارق‌العاده بود. اپراتور دسته های کاغذ و انتظارش را فراموش کنید. با اشتراک زمانی می توانید در کنار دستگاه تلتایپ خود بنشینید، انواع دستورات برنامه نویسی را تایپ و جواب را فوری دریافت کنید. اشتراک زمانی برنامه تعاملی بود، برنامه‌ای که می تواند جوابی را درخواست کند، منتظر بماند تا شما تایپ کنید، در همان حالی که منتظرید روی برنامه شما کار کند و نتیجه را به شما نشان دهد، همگی در آن واحد. نقش میشیگان از اینجا شروع شد، زیرا میشیگان از اولین دانشگاه‌ها در دنیا بود که به اشتراک زمانی تغییر موزه می‌داد. تا سال 1967 نمونه‌ای از سیستم اشتراک زمانی را نصب کرده بودند و اجرا می‌کردند. در اوایل دهه 1970 قدرت محاسبه کامپیوترهای میشیگان آنقدر زیاد بود که همزمان صدها نفر می‌توانستند در مرکز کامپیوتر برنامه‌نویسی کنند. مایک الکساندر، یکی از پیشگامان سیستم‌های کامپیوتری میشیگان، می‌گفت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 فکر نمی کنم جای دیگه ای مثل میشیگان وجود داشت. شاید MIT، شایدم کارنگی ملن، شایدم دارتموث. فکر نکنم جای دیگه ای بود. این فرصتی بود که به تور بیل جوی خورد. همان روزی که در پاییز 1971 به پردیس دانشگاه آن آربر رفت. او میشیگان را به خاطر کامپیوترهایش انتخاب نکرده بود. در دبیرستان هیچ کاری با کامپیوتر انجام نداده بود. جوی به ریاضی و مهندسی علاقه داشت، اما وقتی در سال اول دانشگاه خوره برنامه نویسی به جانش افتاد، خودش را در یکی از اندک مکانهایی در دنیا یافت که یک پسر 17 ساله می توانست هر چیزی را که بخواهد برنامه نویسی کند و خوشحال کننده ترین اتفاقات برایش رخ دهد. جوی می گوید می دونید فرق بین کارت های کامپیوتری و اشتراک زمانی چیه؟ مثل تفاوت بین شطرنج مکاتبه‌ای و شطرنج سرعتی. برنامه نویسی دیگر تمرین خسته کننده نبود، بلکه خیلی هم جذاب بود. جوی ادامه داد، من در پردیس شمالی زندگی می کردم. مرکز کامپیوتر در پردیس شمالی بود. چند وقت اونجا موندم؟ او خیلی خیلی زیاد. 24 ساعت باز بود. تمام شب رو اونجا می موندم و صبح می رفتم خونه. اون موقع ها در یه هفته معمولی بیشتر وقتم رو توی مرکز کامپیوتر بودم، نه توی کلاس های درس. من و همه بچه‌هایی که میمدن مرکز کامپیوتر همیشه این ترس رو داشتیم که کلن یادمون بره کلاسامون رو بریم یا حتی یادمون بره که اصلا دانشگاه ثبت نام کردیم. جوی میگفت مشکل اینجا بود که به همه دانشجوها در قبال مبلغ معینی پول یه حساب کاربری میدادن. بنابراین هر کس زمان مشخصی برای کار با کامپیوتر داشت که مسلماً تموم میشد. وقتی وارد سیستم میشدید باید آن مقدار زمانی رو که میخواستین از کامپیوتر استفاده کنین در کادر مربوطه وارد میکردین. اونا هم مثلا یه ساعت به شما وقت میدادن، تمام وقتتون همین بود. اما یکی از بچه‌ها فهمیده بود که اگر در کادر میزان زمان درخواستی به جای نوشتن عدد یک حرف الف با وارد کنیم، مثلا به جای یک بنویسیم کاف، دیگر هیچ پولی لازم نبود پرداخت کنیم. جوی این جملات را به یاد می‌آورد و می‌خندد. نرم افزارشون یه مشکل کوچیک داشت. به جای وارد کردن یک عدد در کادر میزان زمان درخواستی، میشد یه حرف مثلا کاف وارد کرد و زمان استفاده از کامپیوتر رو بی‌نهایت کرد. به جریانی از فرصت‌ها که در مسیر بیل جوی قرار گرفتن نگاه کنید. چون او به طور اتفاقی به یک مؤسسه آموزشی آینده نگر مثل دانشگاه میشیگان می‌رود، قادر بود تا به جای کار با کارت‌های پانچ با سیستم اشتراک زمانی کار کند. چون سیستم میشیگان از قضا یک مشکل کوچک داشت، جوی می توانست هر چیزی را که بخواهد برنامه‌نویسی کند. چون دانشگاه مرکز کامپیوتر را 24 ساعت باز می‌گذاشت، جوی می توانست تمام شب را آنجا بماند و چون می توانست ساعت‌های زیادی وقت بگذراند، در آن زمان او این فرصت را به دست آورد تا بتواند یونیکس را بازنویسی کند. پس همیشه قادر بود کارهایش را انجام دهد. بیل جوی معرکه بود و خواهان یادگیری. این نکته مهمی بود. اما قبل از آن که او به فردی متخصص تبدیل شود، یکی باید این فرصت را در اختیارش می‌گذاشت تا یاد بگیرد چگونه متخصص شود. او ادامه داد: توی میشیگان تقریباً 8 یا 10 ساعت برنامه‌نویسی می‌کردم. زمانی که توی برکلی بودم، شب و روز برنامه‌نویسی می‌کردم. یه پایانه توی خونه داشتم، تا ساعت 2 یا 3 صبح بیدار می‌موندم، فیلمای قدیمی می‌دیدم و برنامه‌نویسی می‌کردم. بعضی وقتا هم روی کیبورد خوابم می‌برد. او با خم کردن سر خود این حالت رو نشان می‌دهد که انگار روی کیبورد افتاده است. وقتی که سرت میفته روی کیبورد و کلیدها فشار داده میشن پایین، کیبورد خود به خود شروع به نوشتن حروف میکنه. میدونید تا انتهای صفحه که میرسه چند بار نوشتن حروف تکرار میشه و در نهایت صدای بیپ 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 از کامپیوتر بیرون میاد. بعد از اینکه سه بار صدای بیپ بیپ اومد، بلند میشدم و میرفتم توی رختخواب. تا وقتی که رفتم برکلی هنوز هم نسبتاً آماتور بودم. اونجا سال دوم که بودم خبره شدم. همین موقع بود که برنامه‌هایی رو نوشتم که تا امروز هم همچنان کاربرد داره. یعنی میشه یه چیز هولوش لحظه‌ای مکس کرد تا توی ذهنش حساب کنه که البته محاسبهش برای کسی مثل بیل جوی زیادی طول نمی‌کشه. 30 سال بعد. میشیگان، سال 1971. برنامه‌نویسی به صورت جدی در سال دوم دانشگاه. با احتساب تابستان‌ها و سپس روزها و شب‌هایی که در برکلی برنامه‌نویسی می‌کرد، در آخر جوی گفت: خب، پس شاید 10000 ساعت. درسته؟ 4. آیا قانون 10000 ساعت یک قانون کلی برای موفقیت است؟ اگر افراد موفق و بزرگ را دقیقاً بررسی کنیم، آیا همیشه به الگوی شبیه مرکز کامپیوتر میشیگان یا تیم‌های تمام ستاره هاکی یا به عبارتی دیگر نوعی فرصت ویژه برای تمرین می‌رسیم؟ اجازه دهید این دیدگاه را با دو مثال امتحان کنیم و برای آسان‌تر شدن کار تا جایی که امکان دارد از مثال‌های آشنا استفاده می‌کنیم. گروه موسیقی بیتلز، یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی راک جهان در تاریخ، و بیل گیتس، یکی از ثروتمندترین افراد جهان. بیتلز، جان لنون، پال مکارتی، جورج هریسون، رینگو استار در فوریه سال 1964 وارد آمریکا شد و عرصه موسیقیایی جدیدی را معروف به بریتیش اینویژن آف آمریکا راه اندازی کرد و مجموعه آلبوم‌های موسیقی به بازار ارائه داد که چهره موسیقی رایج را دگرگون ساخت. اولین نکته جالبی که درباره گروه بیتلز بر اساس اهداف ما در این کتاب باید بدانیم این است که آنها پیش از آن که به آمریکا بیایند چه مدت با هم دیگر بودند. لنون و مکارتی اولین بار نوازندگی مشترک را در سال 1957 شروع کردند. 7 سال قبل از آن که وارد آمریکا شوند. بر حسب اتفاق، مدت زمان بین تأسیس این گروه و کسب بزرگترین موفقیت‌های هنری مسلم آن، یعنی انتشار آلبوم گروه باشگاه مجردهای گروه بانفلفل و آلبوم بیتلز، حتی اگر دقیق تر به آن سالهای طولانی آماده سازی نگاه کنید، تجربه بسیار آشنا مشابه شرایط بازیکنان هاکی و بیل جوی و ویولونیست‌های تراز اول جهانی خواهید یافت. در سال 1960، اگرچه بیتلز همچنان گروه راکی بود که فعالیت‌های خود را در دبیرستان ادامه می‌داد، آنها را به هامبورگ دعوت کردند. فیلیپ نورمن، نویسنده کتاب فریاد زندگی‌نامه بیتلز، می‌گوید هامبورگ در آن روزها باشگاه‌های موسیقی راک اند رول نداشت. هامبورگ باشگاه‌های استریپ داشت. مالک یکی از این باشگاه‌های استریپ شخص خاصی بود به نام برونو که اصالتاً مجری سیرک بود. او در این فکر بود که گروه‌های راک را برای اجرای برنامه در باشگاه‌های مختلف به هامبورگ بیاورد.
اجرای گروه‌های راک در باشگاه‌ها شیوه رایج این باشگاه‌ها بود. نمایش‌های بزرگ و بی‌وقفه‌ای در این باشگاه‌ها اجرا می‌شد که ساعت‌ها پشت سر هم ادامه می‌یافت. سیلی از جمعیت وارد و تعداد بیشماری دیگر خارج می‌شدند و گروه‌های موسیقی تمام مدت می‌نواختند تا نظر جمعیت در حال رفت آمد را جلب کنند. نورمن ادامه می‌دهد بسیاری از گروه‌های موسیقی که در هامبورگ می‌نواختند از لیورپول آمده بودند. همه چی اتفاقی بود. برونو آمده بود لندن تا به دنبال گروه‌های موسیقی بگردد. اما او به طور اتفاقی کارآفرینی لیورپولی را ملاقات کرد که کاملاً اتفاقی آمده بود لندن. او ترتیب فرستادن چند گروه موسیقی را به آلمان داد. به این شکل بود که ارتباط برقرار شد. به تدریج بیتلز نه تنها با برونو بلکه با دیگر مالکان باشگاه‌ها نیز ارتباط برقرار کرد. چون در هامبورگ به اعضای بیتلز خوش می‌گذشت، به این رفت آمد ادامه دادند. خب، هامبورگ چه ویژگی جالبی داشت؟ دستمزد خوب؟ نه، چون پول خوبی نمی‌دادند. یا اینکه امکانات صوتی آنجا عالی بود؟ نه، نبود. یا اینکه تماشاچیان فهیم و قدردانی داشت؟ تماشاچیان همه چیز بودند غیر از این دو مورد. نکته جالب هامبورگ فقط مدت زمانی بود که این گروه مجبور بودند بنوازند. جان لنون در مصاحبه‌ای پس از منحل شدن گروه بیتلز درباره اجراهای گروه در یکی از باشگاه‌های استریپتیز به نام ایندیرا در هامبورگ می‌گوید: ما بهتر شده بودیم و اعتماد به نفسمون بالاتر رفته بود. این پیشرفت رو نمیتونستیم بدون تجربه همه اون شب‌های طولانی که می‌نواختیم به دست بیاریم. اینکه دور و بریامون خارجی بودن واسه ما راحت‌تر بود. مجبور بودیم بیشتر از اینها تلاش کنیم و از دل و جون مایه بذاریم تا به نتیجه برسیم. در لیورپول همیشه فقط جلسات تمرینی یک ساعته داشتیم و عادت داشتیم که هر جلسه بهترین آهنگامون رو بنوازیم. همیشه هم آهنگای مشابه. ولی در هامبورگ مجبور بودیم 8 ساعت بنوازیم. پس واقعا باید روش جدید برای نواختن موسیقی می‌یافتیم. 8 ساعت؟ پیت بست که در آن زمان طبل زن بیتلز بود میگوید به محض آنکه خبر اجرای نمایش ما پخش میشد باشگاه همه را جمع میکرد. ما 7 شب در هفته اجرا داشتیم. اوایل تقریبا بی وقفه اجرا میکردیم تا ساعت 12:30، یعنی ساعت تعطیلی باشگاه. اما وقتی بهتر شده بودیم بیشتر مواقع جمعیت حاضر تا 2 صبح وامیستادن. 7 روز هفته بیتلز بین سالهای 1960 و اواخر 1962 در نهایت 5 بار به هامبورگ سفر کرد. در سفر اول آنها 106 شب نواختند، شبی 5 ساعت یا بیشتر. در سفر دوم 92 بار نواختند، در سفر سوم 48 بار و در نهایت 172 ساعت در مجموع روی صحنه بودند. با احتساب دو برنامه آخر در هامبورگ در نوامبر و دسامبر 1962، 90 ساعت دیگر به مجموع اجراهای آنها اضافه می شود. روی هم رفته بیتلز 270 شب در بیش از یک سال و نیم اجرا داشته است. در حقیقت، زمانی که آنها اولین موج موفقیت خودشان را در سال 1964 کسب کردند، تقریباً 2200 بار اجرای زنده داشتند. میدانید این تعداد چقدر فوق‌العاده است؟ بسیاری از گروه‌ها امروزه در طول تمامی دور فعالیت خود 1200 بار اجرا ندارند. آزمون دشوار هامبورگ یکی از عواملی بود که بیتلز را از دیگران متمایز ساخت. نورمن میگوید آنها وقتی که رفتند اونجا در اجرای روی صحنه خوب نبودند، اما وقتی برگشتند بسیار عالی بودند. نه تنها استقامت را آموخته بودند بلکه مجبور بودند نواختن آهنگای بسیار زیادی را نیز بیاموزند. بازخوانی هر آهنگی را که تصورش را بکنید، نه تنها راک اند رول بلکه کمی هم جاز. پیش از این آنها روی صحنه اصلا منظم نبودند، اما وقتی برگشتند واقعا بی‌نظیر و متفاوت بودند. هامبورگ آنها را ساخته بود. 5. حالا برویم سراغ سرگذشت بیل گیتس. داستان او نیز همانند بیتلز مشهور است. اعجوبه ریاضی و جوانی باهوش علاقمند برنامه‌نویسی کامپیوتری می‌شود. از دانشگاه هاروارد انصراف می‌دهد، با دوستانش شرکت کوچک کامپیوتری تأسیس می‌کند به نام مایکروسافت. با مهارت کامل و جاه‌طلبی و شجاعت شرکت خود را به سوی دنیای نرم‌افزار سوق می‌دهد. این خلاصه‌ای کلی است. اجازه دهید اندکی وارد جزئیات شویم. پدر گیتس یک وکیل ثروتمند در شهر سیاتل و مادرش دختر یک بانکدار موفق بود. بیل در کودکی خیلی زود پیشرفت می‌کرد، اما خیلی راحت از درس خسته می‌شد. بنابراین والدینش او را از مدرسه دولتی گرفتند و در اوایل پایه هفتم او را به مدرسه خصوصی لیک سایت فرستادند که به خانواده‌های برجسته سیاتل خدمات آموزشی ارائه می‌کرد. در نیمه سال دوم گیتس در لیک سایت بود که مدرسه یک باشگاه کامپیوتر راه اندازی کرد. گیتس به یاد می‌آورد باشگاه مادرز هر ساله در مدرسه حراج اشیای خانگی و دست دوم برگزار می‌کرد و همیشه این سوال پیش می‌آمد که پول فروش این وسایل کجا مصرف می‌شه. مبلغی از این پول صرف برنامه تابستانی میشد که از طریق این برنامه بچه‌های کم بضاعت میتونستن به پردیس بیان. مقداری از پول هم برای معلم‌ها صرف میشد. اون سال $3000 رو به باشگاه کامپیوتر توی این اتاق کوچولوی بامزه اختصاص دادن. همین اتاقی که بعدها ما خودمون کنترلش کردیم. واقعا جالب بود. البته که واقعا جالب بود چون سال 1968 بود. بیشتر دانشکده‌ها در دهه 1960 باشگاه کامپیوتر نداشتند. جالبتر از آن نوع کامپیوتری بود که لیک سایت خریده بود. مدرسه از دانش آموزانش نمیخواست که برنامه نویسی را بر اساس سیستم مبتنی بر کارت‌های کامپیوتری پرزحمت یاد بگیرند، بلکه لیک سایت چیزی به نام تلتایپ ASR33 نصب کرده بود که یک پایانه اشتراک زمانی با ارتباط مستقیم با کامپیوتر مرکزی در مرکز سیاتل بود. گیتس ادامه می‌دهد: تمام ایده ساخت اشتراک زمانی درست در سال 1965 پایریزی شد. سازنده آن واقعا شخص آینده‌نگری بود. بیل جوی سال 1971 که سال اول دانشکده بود، فرصتی استثنایی و زودهنگام برای یادگیری برنامه‌نویسی بر اساس سیستم اشتراک زمانی به دست آورد. بیل گیتس برنامه‌نویسی بلادرنگ را در پایه 8 از سال 1968 شروع کرد. از آن زمان به بعد، گیتس زندگی خود را در اتاق کامپیوتر شروع کرد. او و چند نفر دیگر به خودشان آموزش می‌دادند که چطور از این دستگاه جدید و عجیب استفاده کنند. البته خرید مدت زمان برای استفاده از کامپیوتر مرکزی که ASR به آن متصل بود، حتی برای مدرسه ثروتمندی مثل لیک سایت گران بود و طولی نکشید که $3,000 که باشگاه مادرز برای این اتصال کرار گذاشته بود تمام شد. والدین پول بیشتری جمع و دانش آموزان خرج کردند. سپس گروهی از برنامه‌نویسان در دانشگاه واشنگتن شرکتی به نام کامپیوتر سنتر کورپوریشن یا سی کیوبد ساختند که به شرکت‌های بومی مدت زمان استفاده از کامپیوتر اجاره می‌داد. از قضا یکی از بنیانگذاران این شرکت، مونیک رونا، پسرش در لیک ساید درس می‌خواند و یک سال از گیتس بالاتر بود. رونا با خودش فکر کرد که آیا باشگاه کامپیوتر لیک ساید تمایل دارد تا در تعطیلات آخر هفته برنامه‌های نرم‌افزاری شرکت را به منظور ارتقا و رفع خطاهای احتمالی بررسی کند و در قبال آن مدت زمان برنامه‌نویسی مجانی دریافت کند؟ البته که تمایل دارد. بعد از مدرسه گیتس با اتوبوس به دفاتر سی کیوبد می‌رفت و تا شب ساعت‌ها برنامه‌نویسی می‌کرد. سی کیوبد به تدریج ورشکسته شد. بنابراین گیتس و دوستانش رفتند سراغ مرکز کامپیوتر دانشگاه واشنگتن. طولی نکشید که شرکتی گیر آوردند به نام ISI یا شرکت علوم اطلاعات و توافق کردند که در قبال کار روی نرم افزاری که برای صدور خودکار لیست حقوق شرکت به کار می رفت برای کار با کامپیوتر به آنها زمان مجانی بدهد. طی یک دوره 7 ماهه در سال 1971 گیتس و گروهش 1575 ساعت زمان در کامپیوتر مرکزی ISI صرف کردند که به طور میانگین معادل 8 ساعت در روز 7 روز در هفته است. گیتس از سالهای اولیه دبیرستانش میگوید: تمام دل مشغولی من بود. ورزش رو ول کرده بودم، شبها میرفتم اونجا. تعطیلات آخر هفته هم برنامه نویسی میکردم. خیلی کم پیش میومد که در هفته زیر 20 یا 30 ساعت کار کنیم. یه موقع هم من و پاول آلن به دلیل فروش مجموعی از پسوردها و خراب کردن سیستم توی دردسر افتادیم. ما رو اخراج کردن. تو تابستون اصلا از سیستم استفاده نکردم. اون موقع 15 16 سالم بود. بعد فهمیدیم که پاول یه کامپیوتر پیدا کرده که توی دانشگاه واشنگتنه و کسی باهاش کار نمیکنه. توی مرکز پزشکی و بخش فیزیک کامپیوترهایی گذاشته بودند که یه زمانبندی 24 ساعته داشتن، اما طی ساعات مشخصی در روز این زمانبندی متوقف میشد، به گونه‌ای که بین 3 تا 6 صبح هیچ زمانبندی وجود نداشت و کامپیوتر آزاد بود. گیتس میخندد: شبها دیر وقت از خونه میزدم بیرون، تونستم پیاده برم دانشگاه واشنگتن. بعضی وقتا هم اتوبوس میگرفتم. به همین دلیلی که من نسبت به دانشگاه واشنگتن دست و دل بازم، چون ساعتهای زیادی دزدکی و مجانی با کامپیوترهاشون کار کردم. چند سال بعد مادر گیتس گفت: ما همیشه متعجب بودیم که چرا بیل صبحها اینقدر به زور از خواب بلند میشه. شرکت فناوری TRW که به تازگی قراردادی مبنی بر راه اندازی سیستم کامپیوتری در ایستگاه برق بونویل در جنوب واشنگتن با ISI امضا کرده بود، با یکی از بنیانگذاران ISI باد پمبروک تماس گرفت. TRW در به در دنبال برنامه‌نویسانی می‌گشت که با نرم‌افزار ویژه مورد استفاده در ایستگاه برق آشنا باشند. در اوایل دوره انقلاب کامپیوتری برنامه‌نویسانی با این نوع تخصص کمتر یافت می‌شدند. ولی پمبروک دقیقاً می‌دانست با چه کسانی تماس بگیرد. همان بچه‌های دبیرستان لیک سایت که هزاران ساعت با کامپیوتر مرکزی ISI کار کرده بودند. گیتس الان دیگر سال آخر دبیرستان بود و برنامه‌ای ترتیب داد تا معلمانش را متقاعد کند، تا پردیس را ترک کند و در پوشش مطالعه پروژه‌ای مستقل به بونویل برود. در آنجا فصل بهار را تحت نظر شخصی به نام جان نورتون مشغول نوشتن کدهای برنامه‌نویسی بود. گیتس می‌گوید جان نورتون بیشتر از هر کسی دیگری به او برنامه‌نویسی یاد داد. آن 5 سال از پایه 8 تا آخر دبیرستان هامبورگ بیل گیتس بود و تا اندازه‌ای نسبت بیل جوی از فرصت‌های استثنایی بیشتری برخوردار شد. فرصت شماره 1 این بود که گیتس را فرستادند به لیک ساید. سال 1968 چند دبیرستان در دنیا به پایانه اشتراک زمانی دسترسی داشتند؟ فرصت شماره 2. مادران بچه های لیکساید آنقدر پول داشتند تا هزینه کامپیوتر مدرسه را پرداخت کنند. فرصت شماره 3. وقتی تمام آن پول تمام شد، یکی از والدین به طور اتفاقی در سی کیوب کار میکرد و به طور اتفاقی به شخص نیاز داشت تا در تعطیلات آخر هفته کدهای آنها را بررسی کند و به طور اتفاقی برایش مهم نبود که شبهای تعطیلات آخر هفته هم کار کنند. فرصت شماره 4. گیتس به طور اتفاقی با ISI آشنا شد و ISI نیز به طور اتفاقی به کسی نیاز داشت تا روی نرم‌افزار لیست حقوق شرکت کار کند. فرصت شماره 5. گیتس به طور اتفاقی در جایی زندگی می‌کرد که با پای پیاده می‌توانست به دانشگاه واشنگتن برود. فرصت شماره 6. دانشگاه به طور اتفاقی بین 3 تا 6 صبح زمان استفاده مجانی داشت. فرصت شماره 7. TRW به طور اتفاقی با آقای باد پمروک تماس گرفت. فرصت شماره 8. بهترین برنامه‌نویسانی که پمروک میشناخت به طور اتفاقی دو دبیرستانی بودند. فرصت شماره 9. لیکساید اجازه داد که آن بچه‌ها ترم بهار خود را کیلومترها دورتر مشغول نوشتن کدهای برنامه‌نویسی بشوند. چه چیزی تقریبا مشترک بین همه این فرصت‌ها وجود دارد؟ دادن وقت بیشتر به بیل گیتس برای تمرین. وقتی گیتس در سال دوم از هاروارد انصراف داد تا به شرکت نرم افزاری خودش برسد، او چندین سال پیاپی به طور بی‌وقفه و عملی مشغول برنامه‌نویسی بود. چند نوجوان در دنیا از چنین تجربه بهره‌مند بودند که گیتس داشت. گیتس میگوید اگر 50 نفر در دنیا این تجربه را داشتند تعجب می‌کردم. اول سی کیوبد و نرم‌افزار لیست حقوق بود و بعدش هم TRW. همه این چیزها دست به دست هم دادن. اون موقع من نسبت به هر کس دیگه بیشتر غرق در توسعه نرم‌افزاری بودم و همه اینها به دلیل مجموعی از رخدادهای خوش شانس و باور نکردنی بود. 6. اگر همه داستان‌های بازیکنان هاکی و بیتلز و بیل جوی و بیل گیتس را کنار هم بگذاریم، به نظر من تصویر کامل‌تری از مسیر موفقیت خواهیم یافت. جوی و گیتس و بیتلز به طور انکارناپذیر مستعد بودند. لنون و مک‌کارتی نوعی استعداد موسیقیایی داشتند که فقط یک بار در یک نسل به وجود می‌آید. همچنین بیل جوی را فراموش نکنیم. او ذهنی آنقدر سریع داشت که قادر بود الگوریتم پیچیده را فی‌البداهه بسازد و اساتید خود را شگفت‌زده کند. در این موارد به هیچ وجه جای بحثی نیست، اما چیزی که واقعا سرگذشت این افراد را از هم متمایز می‌کند استعداد استثنایی آنها نیست، بلکه فرصت‌های استثنایی آنهاست. به هر دلیل اتفاقی که در نظر بگیریم، بیتلز را به هامبورگ دعوت کردند. بدون هامبورگ ممکن بود بیتلز مسیر متفاوت را در پیش گیرد. بیل گیتس در ابتدای مصاحبه‌مان گفت من خیلی خوش شانس بودم. این حرف بدین معنا نیست که او فردی باهوش یا کارفرمای استثنایی نیست، بلکه بدین معناست که گیتس می‌داند که رفتنش در سال 1968 به لیکساید چقدر فرصت خوب و باور نکردنی بود. تمامی از ما بهترانی که تاکنون بررسی کردیم همگی از نوعی فرصت خارق‌العاده بهره بردند. فرصت‌هایی که به نظر نمی‌رسد فقط مختص میلیاردرها و گروه‌های راک و ستارگان ورزشی باشد. به نظر می‌رسد که این فرصت‌ها نوعی قانون است. اجازه دهید آخرین مثال را درباره فرصت‌های مخفی که نصیب از ما بهتران می‌شوند برایتان تشریح کنم. فرض کنید نوعی دیگری از تحلیل تاریخ تولد همانند بازیکنان هاکی در فصل قبل انجام دهیم. این بار فقط به سال تولد و نه ماه‌های تولد نگاه می‌کنیم. برای شروع لیست 75 ثروتمند تاریخ بشر را که در ادامه می‌آید بررسی کنید. دارایی خالص هر شخص با ارزش فعلی دلار آمریکا محاسبه شده. در این لیست اسامی پادشاهان و ملکه‌ها و فرعون‌ها در قرن‌های قبل و همچنین میلیاردرهای معاصری از قبیل وارن بافت و کارلوس اسلیم وجود دارد. لیستی هست، اسامی مختلفی توش هست، از جمله الیزابت اول، راکفلر پسر و اسامی دیگر. اون ادامه مطلب. میدونید نکته جالب این لیست کجاست؟ از بین 75 اسم 14 نفر به طور حیرت انگیزی آمریکایی هستند و طی 9 سال پس از یکدیگر در میانه قرن 19 به دنیا آمدند. برای به دست آمدن این لیست تاریخ نگاران از کلئوپاترا و فرعون‌ها شروع و تمام سال‌های تاریخ بشر را از آن زمان به بعد دنبال و همه گوشه و کنار دنیا را برای یافتن نشانه‌هایی از افراد ثروتمند استثنایی بررسی کردند. تقریباً 20% از اسامی که در نهایت یافتند از یک نسل واحد در یک کشور واحد بوده است. در ادامه لیست آمریکایی‌های ثروتمند و سال تولدشان را مشاهده می‌کنید. 1. جان راکفلر 1839. 2. اندرو کارنگی 1835. شماره 28. فردریک ویرهازر 1834. و همینطور چند اسم دیگر پشت سر هم هست و سال تولدشون تا شماره 65. داستان این تاریخ تولدها چیست؟ اگر با اون فکر کنی جواب ساده است. در دهه های 1860 و 1870 اقتصاد آمریکا تقریبا بزرگترین دگرگونی را در تاریخ خود تجربه کرد. آن زمان دوره‌ای بود که راه آهن ساخته شد و وال استریت افتتاح گردید. دوره‌ای بود که تمام قوانینی که اقتصاد سنتی بر اساس آنها کار می‌کرد شکسته و بازسازی شد. چیزی که این لیست به ما نشان می‌دهد این نکته مهم است که شما در آن دوره دگرگونی اقتصادی چند ساله بودید. اگر در اواخر دهه 1840 به دنیا آمده بودید این دگرگونی را از دست می‌دادید، چون خیلی جوان‌تر از آن بودید که بخواهید در آن دوره از این فرصت استفاده کنید. اگر در دهه 1820 دنیا آمده اید خیلی پیر هستید. ساختار فکری شما بر اساس الگوی بیش از جنگ‌های داخلی آمریکا شکل گرفته. اما پنجره 9 ساله محدود و ویژه‌ای وجود داشت، یعنی دهه 1830، که بسیار مناسب آن است که ظرفیت‌های آینده را از طریق آن مشاهده کنید. تمامی 14 زن و مرد لیست بالا بینش و استعداد داشتند، اما فرصتی استثنایی نیز به دست آوردند، دقیقاً مثل فرصتی که بازیکنان هاکی و فوتبال متولد ژانویه، فوریه و مارچ به دست آوردند. اکنون اجازه دهید تحلیل مشابه را برای افرادی مثل بیل جوی و بیل گیتس انجام دهیم. اگر با پیشکسوتان سیلیکون ولی صحبت کنید، به شما خواهند گفت که مهمترین سال در تاریخ انقلاب کامپیوترهای شخصی سال 1975 است. در همین سال بود که مجله پاپولار الکترونیکس عکسی از یک دستگاه خارق‌العاده به نام آلتیر 8820 روی جلد خود منتشر کرد. قیمت آلتیر 397 دلار بود. یک دستگاه ابتکاری خود انجام بود که میشد آن را در خانه سرهم بندی کرد. تیتر این مجله درباره این دستگاه این بود: یک موفقیت تازه، اولین کامپیوتر کوچک جهان برای رقابت با مدل‌های تجاری بزرگ. برای خوانندگان پاپولار الکترونیکس، مجله‌ای که در آن روزها در زمینه دنیای نوپای نرم افزار و کامپیوتر فعالیت داشت، این تیتر بسیار تازگی داشت. تا آن موقع کامپیوترها بسیار بزرگ و گران بودند، مانند نمونه‌هایی که در مرکز کامپیوتر دانشگاه میشیگان در اتاق سفید و وسیع قرار داشتند. سالها بود که هکرها و نوابغ الکترونیک آرزوی آن روزی را داشتند که کامپیوترهایی بیاید که به اندازه کافی کوچک و ارزان باشد که یک شخص عادی نیز بتواند آنها را بخرد و استفاده کند. آن روز بالاخره آمده بود. اگر ژانویه 1975 ظهور عصر کامپیوترهای شخصی بود، چه کسانی در بهترین موقعیت بهره‌مندی از آن بودند؟ اصولی که در اینجا به کار می‌رود همون اصولی است که در دوران جان راکفلر و اندرو کارنگی به کار رفته است. ناتان میروولد که سالها یکی از مدیران ارشد مایکروسافت بود میگوید اگر در سال 1975 سنتان خیلی بالا بود، پس از اتمام دانشکده این شانس را داشتید که در شرکت IBM مشغول به کار باشین. زمانی که افراد در IBM مشغول می شدند، تطبیق یافتن با دنیای جدید یعنی عصر کامپیوترهای شخصی و کوچک برایشان بسیار دشوار بود. این شرکت میلیارد دلاری کامپیوترهای بزرگی می ساخت و اگر شما بخشی از آن شرکت بودید، با خود فکر می کردین که چرا باید وقتمو با این کامپیوترهای مسخره کوچولو تلف کنم. از نظر مسئولان این شرکت، انقلاب صنعت کامپیوتر کامپیوترهای کوچک نبود، بلکه همون کامپیوترهای بزرگی بود که آنها می ساختند. آنها چشمانشان را بسته بودند و فقط به فکر ارتقای کامپیوترهای بزرگ خودشان بودند. زندگی خوبی برای خودشون ساخته بودند. کلا تو اون شرکت هیچ فرصتی برای خرپول شدن و مشهور شدن در دنیا نبود. اگر در سال 1975 بیش از چند سالی بود که از دانشکده فارغ التحصیل شده بودید، شما به الگوی قدیم تعلق داشتید. یک خانه خریده بودید، ازدواج کرده بودید، بچه‌تون تو راه بود، در موقعیتی هم نبودید که با امید خرید یک کامپیوتر 397 دلاری از یک شغل و حقوق خوب انصراف دهید. پس اجازه دهید کسانی را که قبل از مثلا 1952 دنیا آمده اند خط بزنیم. در این حال نیازی نیست که خیلی هم جوان باشید. در واقع باید در طبقه همکف باشید، درست در سال 1975. اگر هنوز دبیرستانی هستید که سنتان اصلا مناسب نیست و در طبقه همکف قرار نمیگیرید، خب پس اجازه دهید کسانی را که مثلا بعد از سال 1958 دنیا آمده اند نیز خط بزنیم. به عبارت دیگر، بهترین سن برای رسیدن به سال 1975 این است که به اندازه کافی جوان باشید که بخشی از انقلاب کامپیوتر پیش رو باشید و نه انقدر پیر که آن را از دست بدهید. در وضعیتی مطلوب شما باید 20 یا 21 ساله باشید، یعنی متولد 1954 یا 1955. روش آسانی برای آزمون این نظریه وجود دارد. بیل گیتس چه سالی به دنیا آمده است؟ بیل گیتس متولد 28 اکتبر 1955. یک تاریخ تولد عالی. گیتس همانند یک بازیکن هاکی است که در یک ژانویه به دنیا آمده. بهترین دوست گیتس در لیکساید پاول آلن بود. او نیز در کنار گیتس در اتاق کامپیوتر رفت آمد می‌کرد و آن شب‌های طولانی را در ISI و سی کیوب سپری می‌کرد. آلن راه خود را ادامه داد تا زمانی که با بیل گیتس مایکروسافت را تأسیس کردند. پاول آلن چه سالی به دنیا آمده؟ 21 ژانویه 1953. سومین شخص ثروتمند در مایکروسافت، یکی از مدیرعاملان مهم در دنیای نرم افزار و کسی که از سال 2000 اداره روزانه این شرکت را بر عهده داشته، استیو والمر است. استیو والمر چه سالی به دنیا آمده؟ 24 مارس 1956. مرد دیگری نیز هست که کاملا به مشهوری بیل گیتس است و نباید فراموشش کنیم، استیو جابز، یکی از مؤسسان شرکت اپل. جابز برخلاف گیتس از خانواده پولدار نبود و مثل جوی به میشیگان نرفت، اما با بررسی روند زندگی جابز خیلی زود خواهیم فهمید که او نیز هامبورگ خود را داشته. او در ماونتین ویو کالیفرنیا، درست در جنوب سان فرانسیسکو که بیشک مرکز سیلیکون ولی بود، بزرگ شده. محله جابز پر از مهندسان شرکت اچ پی بود که اکنون یکی از شرکت‌های مهم الکترونیک جهان است. جابز در نوجوانی در حال قدم زدن در بازار کهنه‌فروشان در ماونتین ویو بود، جایی که سمساری‌ها و تعمیرکارهای دوره‌گرد لوازم یدکی می‌فروختند. جابز به سنی رسیده بود که می‌توانست بوی شغل واقعی را که بعداً خواهد داشت استشمام کند. در ادامه پاراگرافی از کتاب میلیونرهای تصادفی، یکی از چند زندگی نامه‌های جابز، به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که تجربه‌های کودکی جابز چقدر استثنایی بودند. جابز شب‌ها در سخنرانی‌های دانشمندان شرکت هیولت پاکارد یا اچ پی شرکت می‌کرد. سخنرانی‌ها درباره آخرین دستاوردهای الکترونیکی بود و جابز که کلاً اخلاق خاص خود را داشت، مهندسان هیولت پاکارد را گیر می‌آورد و اطلاعات بیشتری از آنها می‌گرفت. یک دفعه حتی با بیل هیولت، یکی از بنیانگذاران شرکت، تماس گرفت تا قطعات یدکی درخواست کند. آنها قطعات را به جابز دادند و حتی جابز برنامه چید تا برای شغل تابستانی با آنها صحبت کند. جابز در خط تولید کامپیوتر مشغول به کار شد و با خوشحالی زیاد به دنبال ساخت کامپیوتر خودش بود. صبر کنید. بیل هیولت قطعات یدکی به جابز داد. این دقیقاً مشابه بیل گیتس است که دسترسی نامحدودی به پایانه اشتراک زمانی در سن 13 سالگی داشت. دقیقاً مثل این است که علاقمند به طراحی لباس باشید و بزرگتر که می‌شوید در میابید که به طور اتفاقی همسایه شما جورجی آرمانی است. جابز چه سالی به دنیا آمده است؟ استیو جابز متولد 24 فوریه 1955. از دیگر پیشگامان انقلاب نرم افزار اریک اشمیت بود. او شرکت نوول، یکی از مهمترین شرکت‌ها در سیلیکون ولی را اداره می‌کرد و در سال 2001 مدیر عامل گوگل شد. تاریخ تولدش 27 آوریل 1955. البته منظور من این نیست که همه قولهای نرم افزاری در سیلیکون ولی متولد 1955 هستند. برخی نیستند، درست مانند قولهای تجاری در آمریکا که در اواسط دهه 1830 به دنیا آمدند. اما الگوهای بسیار مشخصی در اینجا وجود دارد و نکته جالب این است که چندان هم خواهان آن نیستیم تا به وجود این الگوها اعتراف کنیم. ما تمارز می‌کنیم که موفقیت اختصاصاً مسئله مربوط به شایستگی فردی است، اما هیچ نکته‌ای در سرگذشت افرادی که بررسی کردیم وجود نداشت که نشان دهنده ساده بودن موضوع باشد. در واقع این داستان افرادی است که فرصت ویژه‌ای به دست آورده بودند تا بسیار سخت کار کنند و از آن فرصت استفاده کنند. به طور اتفاقی در سنی و دوره‌ای بودند که بقیه افراد جامعه تلاش‌های استثنایی‌شان را تحسین می‌کردند. موفقیت آنها فقط بر اساس تلاش خودشان نبود، بلکه محصول دنیایی بود که در آن بزرگ شده بودند. در ضمن بیل جوی را فراموش نکنیم. اگر او کمی اندکی بزرگتر بود و اگر با دشواری‌های برنامه‌نویسی با کارت‌های کامپیوتری روبرو شده بود، به قول خودش در رشته علوم تجربی تحصیل می‌کرد. بیل جوی، مرد افسانه‌ای کامپیوتر، می‌شد بیل جوی زیست شناس. اگر چند سال بعد به دنیا آمده بود، پنجره کوچکی که این فرصت را برای نوشتن کدهای پشتیبان اینترنت به او داده بود، بسته می‌شد. این بار نیز بیل جوی، مرد افسانه‌ای کامپیوتر، شاید بیل جوی زیست شناس شده بود. بیل جوی چه سالی به دنیا آمده بود؟ 8 نوامبر 1954. جوی فعالیت خود را ادامه داد تا به یکی از 4 بنیانگذار شرکت سان مایکرو سیستمز تبدیل شد. یکی از قدیمی ترین و مهمترین شرکت های نرم افزاری در سیلیکون ولی. اگر هنوز هم اعتقاد دارید که اتفاقاتی مثل زمان و مکان و تاریخ تولد آنقدر هم مهم نیستند، در ادامه به تاریخ تولد 3 نفر دیگر از بنیانگذاران سان مایکرو سیستمز نگاه کنید. 1954، 1955 و 1955.
برای شنیدن کتاب‌ها و مطالب روانشناسی، پادکست روانشناسی شخصیت را در پادگیرهای مختلف دنبال کنید.